بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین، سیما بقیت الله الاعظم، ارواحنا له الفدا. وعصمنی من الفخر. عرض کردم روایاتی که درباره فخر و مباهات از اهل بیت رسیده به چند دسته تقسیم می شود. دسته اول نکوهش مطلق، دسته دوم نکوهش افتخار به آنچه مایه فخر و مباهات نیست، دسته سوم بیان اموری است که حقیقتاً مایه فخر و مباهاتند، دسته چهارم توصیه به اجتناب از افتخار به آنچه فخر و مباهات هست. در واقع نوعی بین دسته سوم و چهارم به حسب ظاهر تفاوتی دیده می شود. عرض کردیم قبلا در چند روایت هست که یک سلسله ارزش‌های اخلاقی و عملی مایه فخر است، مایه افتخار است. حالا در این دسته چهارم که یکیش همین فراز از دعای صحیفه است، دعای مکارم الاخلاق، می‌فرماید و حبلی معالی الاخلاق، پروردگارا معالی اخلاق، صفات ارزشمند و شریف رو به من عنایت کن، ولی کن وعصم نیمه الفخر، ولی کاری کن که من با ارزش‌های اخلاقی به کسی فخر فروشی نکنم که من دارای این صفات هستم، تو نیستی، دیگران نیستن. خب چجور می شود که یک دسته روایات بگن که یه سلسله چیزهای مایه فخر مباهات، یه دسته هم میگن که نه خدایا این خوب نیست که من افتخار به اینها کنم. یا در یه روایت خیلی زیبایی هست احمد ابن ابی نصر بزنطی نقل میکند که عرض کردیم احمد یکی از مشایخ ثلاثه است که لا یروی ولا یرسل لا انسقه، خیلی از اصحاب امام رضا علیه السلام بوده، مقام والایی دارد این آقای بزنطی. چون خودش نقل میکنه که من یه شبی خدمت حضرت بودم، حضرت رضا بودم و سوال میکردم، ایشون جواب میدادن و تا اینکه ذهب عامت اللیل، بیشتر شب گذشت و آخرش فرمود که احمد میری یا اینکه شب میمونی؟ یه خیلی خودمونی. عرض کردم که آقا فدات بشم، هر چی شما بفرمایید، بفرمایید بمون میمونم، بگید برو میرم. فرمود که بمون، بمون پیش ما، خیلی خوب خودمونی. در این وقت شب پاسبانا بیرون هستن و مردم خوابن، آخرای شب بوده، یعنی مناسب نیست این موقع شب بری، همجور بخواب. خب حضرت رفت و وارد اندرونی شدن، منم خیال کردم که دیگهشون تشریف بردن. وقتی که رفتن افتادم به سجده، دیدم چه چیز جالبی برای من پیش آمد. گفتم الحمدلله حجت خدا وارث علم پیامبران با من انس گرفت، از بین همه مثلا اصحاب و دوستان اینجوری با من رفتار کرد و اظهار محبت کرد. همچنین که داشتم سجده شکر میکردم یه وقت دیدم که آقا با سر پا اشاره کرد به بدنم که پشو، یعنی بلند شو. دیدم معلوم شد که حضرت هنوز نرفته بودن. بلند شدم تا نشستم، باز حضرت دست منو گرفت. تا بلند شدم حضرت دست منو و قمزه ها دستم، یعنی خیلی هم باز محبت دیگه، دستو گرفت و فشار داد، فرمود که یا احمد ان امیر المؤمنین عاد سعد ابن سوهان. به داستانی از سعد هم از اون یارای خیلی دوست داشتنی امیر المؤمنین علیه السلام بوده. میگه ایشون مریض شده بود، که حالا داستان مریضیش هم عرض بکنم، ولی این خلاصش امام رضا علیه السلام برای بزنطی گفت. حضرت امیرالمومنین اومد عیادت سعسعه و بعد فرمود لا تفتخرن علی اخوانک به عیادت ایاک و تقلا. فرمود که سعسعه مبادا که اینکه من به عیادت تو اومدم باعث فخر فروشی به برادرانت بشه، تقوا پیشه کن. همین جمله رو داستان رو گفت و ثم من صرفن بعد حضرت رفت. گفت این حواظ جمع باشه، حالا این خیلی خودتو نگیری وقتی من اینجا شب نگرد داشتم این داستان یادت نره. حالا داستان سعسعه چی بوده؟ داستان سعسعه این است که باز در روایت دیگری دارد که خدمتتون عرض کنم که قارات نقل میکنه که میگه امیرالمومنین اومد عیادت سعسعه، وقتی اومد خدمت عیادتش گفت لا تجعلن عیادتی الیک ابهتن علی قومک، وقتی باعث فخر و مباهات میان قومت نشه. فقال لا الله سعسعه گفت نه من اهل این حرفو نیستم یا امیرالمومنین، لکن نعمتن و شکر. خب نعمت الهی اوغان یه ارزشه، شکر میکنم. فقال علی از حضرت، باز یه تعریف که امیران مای از کسی تعریف کنه خیلی مهمه دیگه، یعنی خیلی مهمه که گفت ان کنت لما علمت لخفیف المعونه عظیم المعونه. اینم از اون تعریفای خیلی خوبه، تو اونایی هستی کم خرج و پرکاری. این خیلی خوبه، آدم کم خرج و پرکار، برعکس بسیاری از امثال ما که پرخرج و کمکاریم. بعد گفت تو خفیف المعونه و عظیم المعونه هستی. فقال سعسعه هم خیلی آدم فصیح بلیغی بود، و انتی والله یا امیرالمومنین انک ما علم توی کتاب الله لعلیم، هم قرآن دانی قرآن شناسی، و ان الله فی صدک العظیم و انک بالمؤمنین رؤوف الرحیم. که خلاصه میبینیم که اینجا امیرالمومنین سعسعه به اون خوبی رو میگه مواظب باش. خب این ارزشه دیگه، اینکه امیرالمومنین بیاد عیادت کسی که چیز کوچیکی نیست. یا امام رضا علیه السلام با شب انس میگیره با یکی از افراد زهالا، میگه امام زمان علیه السلام یک کسی ببره خونش مثلا شب نگرش داره، بگه پیش ما بمون، همچه خودمونی، خیلی ارزشه. ولی میگه حواسش هم باشه به این افتخار نکن. در این دعا میخونیم که چی؟ دعا میخونیم که میفرماید که و حبلی معالی ارزش ها رو به من بده، ولی کن بعثم نمی الفخر، ولی فخر نکنم. چطور اون دسته سوم میگفتش یه سلسله چیزا مایه فخر و مباهات هستن، این دسته چهارم میگن اصلا حتی با اون چیزایی هم که فخر و مباهات هستن شایسته است انسان فخر و مباهات کنه. این جوابش انشاءالله در جلسه و صلوات خط برمه. خب بحث ما در معادن بود که آیا از معادن از انفال هستند یا از انفال نیستند. عرض کردیم که سه تا نظریه وجود داره. یه نظریه برای شیخ و امثال شیخ، شیخ طوسی و امثالشون هستن که ایشون میگن مطلقا از انفال کوچیک باشه، بزرگ باشه، تو ملک شخصی باشه، ملک عمومی باشه، همه مواد باشه، هر جایی باشه، این از انفال. یک نظر این بود که مطلقا از انفال نیست، مثل شهید که میگن از مباحات هر کس که رفت هر معدنی رو استخراج کرد مال خودش باشه. دسته نظر سوم این بود که امام رضوان الله تعالی علیه، یه ده اینجوری میگن، تفصیل میدن بین معادنی که در انفال، زمین های مواد که انفال هستن پیدا بشه، یا زمین های که مالک شخصی داره یا مالک عمومی داره باشه. تعبیر ایشون اینه که معدن تابع اون ارضی است که، تابع مالکیت ارضی است که در اون معدن در اومده. در اگه ملک شخصی بود مال همون شخص میشه، اگر ملک مواد بود مال همون مواد میشه. اجمالا این سه نظریه رو گفتیم. حالا عبارت منتها رو هم بخونیم، تفصیلی که امام داد، هم نظر ابن ادریس هستش که بعد از شیخ مطرح کرده. چون الله در تذکره اینجور جلد 8 صفحه 537 می‌فرماید بسعرتون و من الانفال المعادن، یکی از معادن انفال، یکی از مصادیق انفال معادن است. قاله الشیخان، شیخان، شیخ طوسی و شیخ مفید اینجوری گفتن. و هی للامام خاصه، که اینا گفتن مال امام هست، مطلق انفال. و ابن ادریس منع الاطلاق، ابن ادریس همین حرف امام رو میزنه یا امام حرف ابن ادریس رو میزنه. و قال بل له من المعادن ما کان فی الارض المختصبه، فی الارض المختصبه، معادنی که در عرض امام باشه مال امام هست، معادنی که در عرض امام نباشه. و اما ما کان فی الارض المشترکه بین المسلمین، مثل مفتوح انوطن، اول مالکن معروف، یا مالک خاصی داره، شناخته شده داره، فن اختصاص له بها. والوجه ما قاله ابن آقای علامه هم میگه همون که ابن ادریس گفته وجیه هست و درست است. ولم نقفل شیخین علا خجتن فی ذالک، علامه میگه ما دلیلی برای شیخین پیدا نکردیم در این فرمایشی که کردن، گفتن مطلقا از انفاله. حالا امام این نظریه رو قبول کرده، چه دلیلی هست؟ دلیلش رو اجمالاً در جلسه قبل اشاره کردیم که تنها دلیلی که به اون استدلال شده این روایتی است که، این روایت موثقه است که علی ابن ابراهیم نقل کرده، که میگه که هیه قرى التي قد خربت و انجلا اهلها فهیه، از امام صادق میفرماید لله و للرسول و ما کان للملوک فهو للامام و ما کان من الارض الخربه لم یوجف علیه بخیر و رارکاب و کل ارض، این تیکه است، و کل ارض لا رب لها و المعادن منها. تنها دلیل معتبری که دلالت میکند که بر معادن مطلقا از انفال است این تیکه از روایته، هر که میفهم هر زمینی که مالک نداره. و المعادن و منها، این منها گفتیم که دوتا احتمال داره، منها برگرده به همین ارض که میشه همین حرف امام. اگه گفتیم و الارض و منها، ارضی که مالک ندارد، اگه منها ضمیرش به ارض که چون نزدیکم هست، قاعدتا باز به همین ارض برگرده. اگر برگرده به انفال، منها و یعنی بگه زمین هم از انفال هستش، یعنی چه ببخشید، معادن هم از انفال، منها به انفال برگرده، اون وقت میشه همین حرفی که شیخ طوسی اینها گفتن. و اگر فیها باشه که دیگه خیلی روشن‌تر، یه نسخه هم فیها داره و المعادن و فیها، یعنی و معادنی که در این ارض هست. بنابراین این روایت هم که موثق هستش میشه اش استدلال کرد، دوتا احتمال هست، بنابراین این روایت هم قابل استدلال نیست. از این جهت با توجه به اینکه در بحث قبلی، در بحثایی که قبلا داشتیم موارد خمس رو میشمردیم، مفصل روایت معتبری داشتیم، همه میگفتن معادن چیه، خمسش که بده بقیهش حلال میشه. بنابراین ما قائل میشیم به همین تفسیر حضرت امام که معادن جزء چی نیست؟ معادن جزء انفال نیست مگر اون که در زمین امام باشه، در زمین انفال بید. حالا نکته قابل توجه اینه که همونطور که بعضی از بزرگان فرمودن این سست قول ثمری هم نداره. چرا؟ چون بالاخره معدن رو باز خمسش شده. چه بگیم که مطلقا از انفاله؟ چه بگیم مطلقا از انفال نیست، از در زمین از مباحث اصلیه است؟ چه بگیم که خدمتتون عرض کنم تفسیر امام بدیم؟ همه میگن که باید معدن رو خمسش شده دیگه. هر سه قول اینه که کسی نمیگه که اگه معدن رو کسی استخراج کرد خمسش رو نده. بنابراین ثمره بعضی ها اینجوری گفتن که ثمره عملی این اختلاف ندارد، چون در بنابر هر سه قول خمس معدن باید چه مالک شخصی داشته باشه چه در مواد، چون در مواد هم باشه. حالا در مسئله بعدی میخونیم که در انفال رو ائمه تحلیل کردن در زمان غیبت بر شیعیان، چون تحلیل کرد ولی که خمس رو واسه بدن. بنابراین رو هر سه قول تفاوت نداره. آیت الله فاضل میگن فقط در یه فرض میتونیم بگیم که این ثمر داره، و اونی که بگیم چی؟ اونجا که بگیم قبل از استخراج اگر بخواد بفروشه. اگر گفتیم از انفال معادن، آیا از انفال باشه قبل از استخراج میتونه بفروشه یا نمیتونه بفروشه؟ ها؟ اگر از انفال باشه قبل از استخراج بشه نمیشه بفروشه دیگه، نمیشه. اگه از انفال باشه، انفال مال امامه، فقط اگر کسی رفت استخراج کرد مال او میشه. اینا که اینجوری میگن اینطوری میگن، میگن که اگه استخراج کرد خمسش رو داد مال او، بقیهش مال او میشه. این نمیشه. و اگر از انفال نباشه، مالک شخصی داشته باشه، در اونجا اگه قائل به این شدیم مالک شخصی باشه میتونه قبل از اینکه استخراج هم کنه میتونه بفروشه. یه ثمر دیگه ممکنه بگیم داشته باشه در زمان جمهوری اسلامی، اون که در اگر گفتیم مطلقا از انفاله، مطلقا انفال رو بدون اجازه دولت نمیشه چیکار کرد؟ استخراج. اگه کسی قائل شد به نظر امام رو قبول کرد، گفتش که مالک شخصی شد تابع مالک ملک شخصی است، اگه تو ملک شخصی کسی معدن در آمد، این میتواند چیکار کنه؟ بدون اجازه دولت بره استخراجش کنه. ولی اگر گفتیم که قائل شدیم به این که مطلقا از انفال، مثل که آقای منتظری میگن که مطلقا از انفاله که قبول نکردیم ما، اگر بگیم مطلقا از انفاله، اونجا بدون اجازه دولت نمیشود استخراج کرد. اینم باز یه ثمر دیگه است که ما عرض میکنیم. و در هر حال اگر گفتیم که حتی رو فرضی حضرت امام که میگه مالک شخصی شد مال خودش میشه، اگه یادتون باشه اونجا در اونجا استفتای شورای نگهبان کرده بود از حضرت امام، قبلا ما این بحث رو کردیم، در اونجا مطرح کردیم که مالک اگر کسی مثلا اومد نفت توی چیزی در اومد، معدن طلا در اومد توی ملکی کسی، کسی چند هکتار زمین داره توش معدن طلا در اومد، توش معدن نفت در اومد، اینها اینجور نیستش که بگیم که همه این معدن نفت، این چیزهایی که ملی هستن مال نسل‌های متعدد هستن، اینها اینجور نیستش که حتی اگر گفته حتی امام هم که میگه مال تابع مالش، این یعنی معدن‌های کوچیک، این چیزهایی که در حد یه مالکیت شخص هست، ولی اون چیزهایی که مال نسل‌های متعدد هستش، مثل معدن طلا، مثل معدن نفت، امثال اینجا اورانیوم، یا این چیزایی که اون موقع معدن شناخته شده، این چیزا مال مالک شخصی نمیشه، اینجا مال دولت میشه. خب از این هم بله استدلافی اونجا بحث کردیم که تابعیت، این که مثلا میگی که فرض کنید که ما میگیم زمین رفت احیا کرد، اگر احیا هم نکرده بالاخره اصلش احیا بوده دیگه، این من احیا ارزن فهوه چی؟ له. احیا از به حسب اون مقداری است که چیه احیا میکنه. هزار متر زیر زمین دیگه اینجا چیزی نیستش که بگیم که تابع احیا هستش. احیاء هر چیزی به اندازه است که به قول بعضی از مراجع که من باشون صحبت میکردم، مثلا فرض کنه نفتم اگه کسی در آورد، به اندازه که مثلا یه معدن کوچیکی اگه در آورد برای مصرف خودش، این میشه مال خودش، ولی که مال نسل‌های مختلفی که هست این تابع نیست. یعنی احیا اینجور نیست که انسان بتواند مال نسل‌های آینده رو تا 100 سال 200 سال 300 سال 1000 سال بعد همه رو احیا کنه. این اصلا این عرفی نیستش که من کسی رفته یه زمین رو کاشته، به اندازه که زمین تابعیتش تابعیت عرفی هست، عرف مالک، من مالک این زمین هستم و اون چیزایی که متعلق به این زمین هست عرفن. ولی مثلا فرض کن حالا من اینجا خونه ساختم، تیاره میخواد از بالا خونم بره، بگم که اون جب اون بالا هم چه از 1000 متر بالا اونم مال منه، تا تخم ارض مال اون، تا آخرم مال منه. اینجور نه، تا اونجا مثلا حالا کسی فرض کنه که میخوان مترو بسازن، اون زمین های پایین از زیر خونه رد بشه، نه اونجا من دیگه مالک اونجا نیستم، مالک هستم در اون تابعیت عرفی است. اونجا بحثشو کردیم. خب دولت جمهوری از نظر شرعی است، سایر دولت ها چیزی سن نمیذارن به زور. بله اون که میگیم از دولت در حکومت شرعی رو عرض میکنیم. بله نه، اگر اونجایی که دیگه تابع نیست، تابع ملک نیست دیگه، رضایت مالک مثلا، ولی اونجا دیگه میشه ملک عمومی. مثلا فرض کنید هواپیما اگه بخواد رد بشه از این دیگه مالکیت عرفی است دیگه، میگه واسه از دولت جایی پول میگیرن، مثلا هواپیمایی که میاد از بالا چه رد میشه پول میگیرن از دولت ها، همین که ترانزیت میخواد میکنن زمین هوایی زمینی اینا بیان چیکار میکنن از سایر دولت ها پول میگیرن. این مسئله عرفی هستش. بله اون بستگی داره به این که چجوری فروخته باشن. یا خب زمین رو مالک زمین هستش، یا خب نه وقف هست، وقف مالک زمین که نیستش که اجازه بهش میدن که اینو دفع کنه. این که دفع کردن در همین حدی است که این دفع کردن، و چون وقف کسی مالک نمیشه دیگه. ولی اگر رفت که کسی زمین از زمین های شخصی رفت خرید، رفت زمین شخصی خرید، اینجا مالک اون میشه عرفاً، تا چند طبقه شماش مال خودش میشه دیگه، چه سر نداره. خدمتتون عرض کنم آخرین مسئله انفال که انشالله این تمام بشه سراغ کتاب بعدی میریم. مسئلتون از ظاهرو اباحت و جمیع الانفال لشیعه فی زمن الغیبه. امام می فرمان به حسب ظاهر انفال، همه انفال، همه اونایی که شمردیم از انفال هست در زمان غیبت حلال هستش، مباح هستش برای شیعه. علا وجه یجی علیها حکم المهر، جوری از عبارت که انفال رو تصرف کرد میشه مالک میشود. من غیر فرق بین الغنی و الفقیر، هیچ فرق هم نداره، یا آدم غنی بره این رو تصاحب کنه یا فقیر بره. الا فی ارث من لا وارث له، فقط ارث من لا وارث له که گفتیم مال امام هست و جز انفال هست، این رو یکی استثناء میکنن که میگن این جوریست که اگه کسی مرد و خلاصه وارثی نداشت بریزن تو خونش هرچی هست خلاصه غارت کنن، بگن که همه رو بردیم، مباح دیگه، هر کی زودتر رفت گرفت، چون زمینای دیگه اینجوری دیگه، هر کی زودتر رفت گرفت مال خودش میشه باشه. فان الاحوت لو لم یکن اقوا، اگر احتیاط هست، احتیاط واجب است، اگه اقوا نباشه اعتبار الفقر فی ارث من لاوارث به کسی میرسد که فقیر باشه. بل الاهبتو تقسیمه علا فقراء بلد، اهبت این است که ارث من وارثه را بیاد چیکار کنه، تقسیم بشه بین فقرای بلد. بعد دوات چند جوریشون فتوا، اول احتیاط واجب میکنن، بعد میگن اقوا اینه که فقر در او شرطه، بعد میفرمان که اهبت این است که بین فقرای بلد چه، بعد میگن ول اقوا ایصاله الی الحاکم الشرعی، از همه قوی تر اینه که و اسمن را وارث ره را بدم به دست حاکم شهر، هر کاری میخواد بکنه بکنه. روایت نیست، اینه الان تهجیر وسیله است، بحث تهجیر داریم میخوره. خدمت رو عرض کنم که این اقواینا تو روایت امام، امام هیچ وقت نمیگه احوت، این اقواینا ماده فقه هاست اینجوری. بعد کما ان الاقوا حصول الملک غیر شیعه، اقوا میفرمان این که ملک غیر شیعه هم اگه کسی رفت کافر هستش، سنی هستش، آمد چیکار کرد؟ احیا کرد، این مال او میشه. به حیازت ما فر انفال، اگه حیازت کرد اون چیزی که در انفال، من العشب یا عشب و الحشیش و الحطب و غیره ها، بعد سبززار و هیزم غیر اون هر چی رفتن چی کردن اینها. البته اینا فتواهای امام ظاهرا قبل از اینکه، ظاهرا نه، قبل از اینکه رهبر بشن هستش اینا همه، ولی بعد از رهبری اینا همه میگن که، حتی اون نامه هم که اون موقع مقام معظم رهبری میشه اینجوری نیستش که همه اینا هر کس رفت جنگلا رو ببن همه رو از بین ببره، نه، اینا مال اون موقع. بل و حصول الملک هم ایزن، ملک هم برای اونها حاصل میشه. لل مواد به حسب احیا کشیه، غیر شیعه هم اگر رفت تصرف کرد مالک میشن مثل شیعه. در اینجا چند تا فرق هستش که حالا عرض کنیم، بعد فتاوا رو بگیم، فتاوای قدما رو بگیم، بعد دلیلش رو بگیم. فرق اولی است که مطلق انفال در زمان غیبت به شیعه چی شده؟ تحلیل شده. فرق دوم این است که ارث من داوار سلح این تحلیل نیست، فقر شرطه. و سوم این که احبت اینه که تقسیم کنن ارث من داوار سلح بین فقرای همشهری که روایتش هم خوندیم قبلا. چهارم این که اقوا اینه که بده به حاکم شهر. پنجمین فرق هم این است که فرقی بین شیعه و غیر شیعه در حصول ملک به وسیله تصرف انفال وجود نداره. خب این یه مسئله مهمی هم هستش دیگه. بنابراین اول ما بیایم فتاوای فقهای قدیم رو بکنیم بخونیم، بعد ببینیم چه دلیلی داریم برای این فتوا. مرحوم شیخ طوسی در کتاب نهایی صفحه 200 میفرمایند فاما فی حال الغیبه، در بحث در باب انفال، این تیکش مربوط به مسئله ماست. فاما فی حال الغیبه، در حال حضور که خب اجازه انفال دست خود امامه، فقط رخصوا لشیعتهم التصرف فی حقوقهم مما یتعلق بالاخماس و غیرها فیما لابد لهم من منه من المناکه و المتاجر و المساکن. در زمان غیبت خمسی که سهم امام می شود، قسمتی از خمس که حق امام می شود، به شیعه تحلیل کردن در مورد مسائلی که مربوط به ازدواج و بله کسب و کاسبی و خانه می شود، که ما گفتیم که این مناکه و اینها مربوط می شود به اون عبد و عمه و امثال این چیزایی که از دیگران می گیرن. فاما ما ادا زاله، غیر از اینها رو می فرمایند که نه، فلا یجوز التصرف فیه علی حالن. بنابراین خمس و انفال و همه رو ایشون میگن تحلیل کردن، فقط در مناکه و متاجر و مساکن اینها مونده و در غیر این موارد دیگه جایز نیست تصرف. در مبسوط هم همجور میگن. در تهذیب جلد 4 صفحه 143 میفرمان اما الغنائم و المتاجر و المناکه و ما یجری مجراها من ما یجب للامام فیه الخمس فانهم قد اباه علیهم السلام قد اباه لنا ذلک و سبق لنا التصرف و اما اراض الخراج و اراض الانفال والتي قد انجلا اهلها عنها فانا قد ابهنا ایزن التصرف فيها ما دار الامام علیه السلام مستترن. تا امام غائب هست ما اینها مباح شده بر ما انفال اینها بر ما مباح شده. فاذا ظهر یرا هو علیه السلام فی ظاهره، وقتی ظاهر شد هر وقت که خودش میگه چیکار کنید. آقای سلار در کتاب مراسم صفحه 140 مراسم المراسم العربیه میفرماد ول انفال له ایزن و هی کل ارض فتحت من غیر ان یوجف علیها به خیر ملارکا. انفال رو توضیح میده که چی هست. در آخر میفرماد فلیس لاحد ان یتصرف فیه فی شیء من ذا الا باذنه فمن تصرف فیه باذنه فله اربعه اخماس، اگه با اذنش باشه 4/5 مال امام میشه، 1/5 4/5 مال این شخص میشه، 1/5 مال امام میشه. و فی هذا بله و فی هذا الزمان احلونا فیما نتصرف فیه من ذلک کرما و فضلا لنا خاصه. در زمان غیبت تحلیل کردن برای ما چی رو؟ کرما و فضلا برای شیعه فقط این ما رو تحلیل کردن، که ظاهر کلامش اینه که انفار رو چیز کردن، خمس رو تحلیل نکردن. ظاهر کلام اونا مثلا کلام قبلی ها بود، خمس هم تحلیل کردن، اینجا اینه که فقط انفار رو تحلیل کردن. آیه ابن ادریس در سرائر میفرماید جلد 1 صفحه 498 میفرماید و اما فی حال الغیبه و زمانها فقط رخص لشیعتهم التصرف فی حقوقهم مما یتعلق بالاخماس و غیرها مما لا بد لهم من المناکب و المتاجر و المساکن فاما ما عدا الثلاثه فلا یجوز له فی التصرف علی حاله. اینا میگن چه هر چی حقوق همه حقوقشون رو چی کردن تحلیل کردن، از که در اونجایی که ناچار هستن، در اون ناچاری ها در غیر این ستا میفرماید که تصرف جایز نیستش. خدمتتون عرض کنم که آقای محقق در جهاد تذکره میفرماید و اما و ما کانم جلد 1 صفحه 293 و فی الجهاد منه، یعنی در کتاب جهاد تذکره، ما و ما کان مباتن فی وقت الفتح فهی علی امام خاصه ولا یجوز احیاؤه الا باذنه بله ان کان موجودن و یملکها المحیی عند عدمه من غیر اذنه. میگه اون زمین های مبات حال الفتح که مال انفال هست، مال امام هست، اگر کسی رفت احیا کرد در زمان غیبت میشه چی؟ بدون اینکه نیاز به اذنش باشه مالک میشود. باز علامه در تذکره بعد از محقق جلد 9 صفحه 188 میفرماید الارض الخربه والمباد و رؤوس الجبال و بطون الاودیه و الاجام من الانفال یختص به الامام لیس لاحد التصرف فیها الا باذن حال ظهوره و یجوز للشیعه حال الغیبه التصرف فیها لانهم اباحوا شیعتهم. باز علامه در تذکره همین میگه، دیگر فقها هم همینجوری گفتن، فقط که اینجا مرحوم مفید اینجا مخالفت کرده. میفرماید در کتاب مغنه لیس لاحد ان یعمل فی شیء مما عددناه من الانفال الا باذن الامام العادل فمن عمل فیها باذنه فله اربعه اخماس المستفاد منها وللامام الخمس. اگه اذن و من عمل فیها بغیر اذنه فحکمه حکم العامل فیما لا یملکه بغیر اذن المالک من سایر المملوکات. ایشون میفرمایند که اینجا اگه اذن امام باشه میشه، اگه اذن امام نباشه نمیشود. باز ایشون در جای دیگه‌اش میفرماید ول انفالو علی مقدمناه للامام خالصا ان شاء قسمها و ان شاء وهبها و ان شاء وقفها، ای خواست میبخشه و وقف میکنه، لیس لاحد من الامه نصیب فیها ولا یستحقها من غیر جهته. که حالا ان شاء الله در جلسه بعد باید ببینیم دلیل ما چیه، دلیل آقایون چی هستش که اینجوری میگن. و شیخ مفید که میفرماید که نمیشود تصرف کرد در انفال، این دلیلش چی است؟ انشاءالله در جلسه بعد. غفر الله لنا و لکم انشاءالله.